سوره لقمان هم از سوره های مکی هست. این سوره را میگن سوره لقمان چون الله عز و جل از لقمان حکیم چند تا نصیحت، 9 تا نصیحت نقل کرده که انشاءالله اون 9 تا نصیحت خوانده میشه. لقمان با وجودی که پیغمبر نبود، اکثر علما معتقدند که لقمان علیه السلام و رضی الله عنه، بعضی میگن لقمان ابن باعورا، البته درباره لقمان اقوال مختلفی تو تفسیرها نوشته، چون الله عز و جل تاریخ بیان نمی کنه که بگه این لقمان کی بود چی بود، هدف اون نصیحت های زرینش هستند. همین قدر از قرآن معلوم میشه که لقمان یک فرد حکیمی بود، یک فرد دانشمندی بود. بعضی میگویند که لقمان ابن باعورا بود اسمش، بعضی میگن لقمان ابن عنقا بود. بسیاری معتقدند لقمان از فرزندان آزر هست، از نسل آزر هست، آزر پدر ابراهیم، یعنی جد بالای لقمان برادر ابراهیم بود. بعضی این را میگویند که لقمان از نسل آزر هست. بعضی میگن لقمان خواهرزاده حضرت ایوبه، حضرت ایوب که در قرآن میخوانیم چقدر مشکلات بر ایشون آمد. و لقمان را میگه 1000 سال عمر کرد که حضرت داود علیه السلام هم از زمان لقمان را یافت، یعنی داود هم در زمان لقمان بود. لقمان از نظر شکل سیاه فام بود، سیاه پوست بود، شکل آنچنانی نداشت، اما الله تعالی به ایشون حکمت، دانایی، فهم، فراست و اصابت رای خیلی در حد بالا داده بود. پس این لقمان چون که نصیحتاش زرینه، بالخصوص اولین نصیحتش که ما میخوانیم میگه یا بنی لا تشرک بالله، ای پسرک من با خدا کسی را شریک نکساز. الله عز و جل هر بنده ای را که تبلیغ توحید بکنه خیلی دوست دارد، که میگه این بنده از من رب داره دفاع میکنه، مردم را میگه که شرک نکنید. واقعا بزرگترین تبلیغ، تبلیغ توحید است، تبلیغ یک تاپرستی است. اونایی که آلودگی دارن، اونایی که نمیدونن، اونا را بفهمانیم برادر خواهر، این مسیری که تو میری به ترکستان است، تو داری غیر خدا را عبادت میکنی، خدا را داری ناراضی میکنی، بیا به سوی یک تاپرستی، بیا غیر خدا کسی را سجده نکن، بیا غیر از خدا از کسی نخواه حاجتت را، این کار بهترین کاره. لذا لقمان اولین نصیحتش اینه که یا بنی لا تشرک بالله، با خدا شریک نساز. این تبلیغ را لقمان کرد، سوره ای در قرآن به نام لقمان آمد. لذا به این خاطر این سوره را میگن سوره لقمان. و در سوره روم خدای عزوجل فرمود که به شما فتح میدم و یوم اذن یفرح المؤمنون. الان البته به شرط این که شرک نباشد. در این سوره به زبان لقمان تفصیلا شرک توضیح داده شده و توحید به صورت کمال اینجا توضیح داده شده. خب این سوره، عرض کردم سوره مکی هست، در سوره های مکی بیشتر مسائل اعتقادی میان، اما الله تعالی آغاز می فرماید سوره را با حروف مقطعات الف لام میم، الله اعلم بمراده، الله بهتر میدانه مفهوم و مراد را. تلک آیات الكتاب الحکیم، الله می فرماید این آیات، آیات کتابی هستند که سراپا حکمتند، سراپا حکمتند. وقتی که صفت کتاب حکیم بیاد اشاره به چیه؟ دلائل عقلی، گرچه به زبان لقمان گفته شده اما دلائل عقلی اینجا هست. هدن و رحمتا للمحسنین، این آیات هدایت هستند علما و رحمت هستند عملا، للمحسنین برای مخلصین، هر انسان مخلص این آیات قرآن برای هدایت و رحمته. مخلص کیه؟ محسن کیه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. این بیان مخلصین. مخلصین کسانی هستند که یقیمون الصلاة، نماز برپا می دارند. کسانی که نماز را برپا می دارند. بزرگترین زکات جان انسان نماز است و زکات مال همون زکاتی که شما در راه خدا می دید. نماز مظهر ابدیت شما. وقتی میگه من بنده خدا هستم، بندگیت را در نماز نشون میده. اون عزیزی، اون جوانی که نماز نمیخواند، اون در واقع میگه من بنده هستم، ولی خلاف میگه کی بندگی کرد. بیا بندگیت را نشون بده، بیا اون ربی که تو خودت را بنده امیدانی او را سجده کن. لذا الله میفرماید الذین یقیمون الصلاة، آنهایی که نماز را اقامه میکنند، این عبادت بدنی است، دومی عبادت مالی. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، و زکات را ادا میکنند. خدای عزوجل از ما انواع عبادت ها میخواد، عبادت جانی مثل نماز خواندن، طواف کردن، رکوع کردن، سجده کردن، عبادت زبانی مثل ورد کردن، ذکر کردن، خدا را یاد کردن، نه غیر خدا را، و مثل عبادت مالی یعنی برای خدا و برای رضای خدا دادن، مال را دادن، گوسفند را کشتن، شتر را نهر کردن، نقل و نبات پخش کردن، فقط برای رضای خدا. لذا هر یکی برای غیر خدا باشه، اون شد عبادت غیر خدا. لذا الله می فرماید وهم بالآخرت هم یوقنون. سومین چیز ایمان به معاد، ایمان به آخرت. کسی اینها را انجام میده که به آخرت ایمان داشته باشه. الله می فرماید اولئک علی هدی من ربهم، این افراد بر هدایت هستند از جانب ربشان، و اولئک هم المفلحون، و این افراد فقط و فقط اینها هستند رستگار. انسان های کامیاب و رستگار همین هستند. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. ببینید اینجا خدا قرآن را تعریف کرد. بعضی ها هستند که در مقابل قرآن هستند. چطور در مقابل قرآن؟ یعنی سرگرمی های دیگه دارند که با قرآن مردم ارتباط داشته نباشند. خداوند می فرماید بعضی از مردم هستند که یشتری لهو الحدیث، سخن لهو می خرد، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تا که از راه خدا گمراه بکند مردم را، اونم ندانسته از روی جهل، از روی جهل. و یتخذها هزوا، و کلام خدا را به باد مسخره میگیرد. اولئک لهم عذاب مهین، این افراد برایشون عذاب ذلت بار است. ببینید گرچه معنای آیه عام هست، هر چیزی که انسان را از خدا غافل بکند و از کلام خدا بدور بکند، اون لهو الحدیث است. گرچه مصداق اولیش درباره بعضی از دشمنان قرآن است، مثل نظر ابن حارس. نظر ابن حارس یکی از صنادید شرک بود، یکی از سردمداران مشرکین بود، خیلی دشمن قرآن بود. به جوانهای عرب و قریش میگفت که الاعیاذ بالله، محمد داستانهای گذشتگان را داره تعریف میکنه، افسانه تعریف میکنه، داستان تعریف میکنه، بیایید من بهتر از اون داستان برای شما تعریف میکنم. مردم را جمع میکرد اطراف خودش و از داستانهای فارس و روم، داستانهای ایران قدیم برای مردم، اونم افسانه ها بودند، از اون افسانه ها برای مردم تعریف میکرد و مردم را مشغول میکرد. چرا این کار را میکرد؟ تا کسی نره قرآن گوش نکنه. این یک نوع مبارزه بود با قرآن. لذا الله تعالی همین می فرماید بعضی از مردم لهو الحدیث می خرن، یعنی سخن بیهوده، سخن بیجا، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تاکہ از راه خدا گمراه کنم بغیر علم. اما سوال اینجاست که مصداق لهو الحدیث امروز چیه؟ امروز چه چیزی هست که ما را از خدا و قرآن بدور می کند و فاصله بین ما و بین قرآن ایجاد می کند؟ علماء می فرمایند لهو الحدیث هر چیزی که غفلت بیاره، هر چیزی که غفلت بیاره و انسان رب خود مشغول بکنه و از خدا فاصله بده، از قرآن فاصله بده، این لهو الحدیث است. مثل بنده بعضی از مصادیق امروز را بیان میکنم، مثل این کتاب های رمان، از همون جایی که نظر ابن حارث آورده بود از اونجا شروع میکنم. کتاب های رمان، داستان، افسانه، داستان های عاشقانه، داستان هایی که بر اساس هوای نفس، نفس پرستی هستند، همچنین چیزهای دیگری که انسان را تحریک میکنه، جنس را تحریک میکنه، مثل موسیقیات، اینها همه لهو الحدیث هستند. و همچنین فیلم، اشعار عاشقانه، این سریال هایی که تو اینها همش چی هست؟ دروغ هستند. الان بعضی یک سری واقعیت ها هستند، با جواز و غیر جواز اونها کار ندارم، اونهایی که همش دروغ هستند اینها بالاخره لهو الحدیث هستند. بسیاری تفسیر کردن لهو الحدیث را، حتی از بزرگان که لهو الحدیث به معنی موسیقی که انسان را ترانه هست، موسیقی هست، با خودش مشغول می کند. چنانچه تفسیر قرطبی نوشته و من الناس من یشتری لهو الحدیث، نوشته کل ما شغلک عن عبادت الله تعالی، هر چیزی که شما را از عبادت خدا به خود مشغول بکند و ذکره و شما را از ذکر خدا غافل بکند، اون لهو الحدیث است. چند نمونه ذکر کرده. یک، من السمر، سمر بزمهای شبانه را میگند، همین که جوانها دور هم جمع میشند، چای چلیمی، ورق بازی، تا یک شب دو شب با هم دیگه گپ میزنن، این لهو الحدیثه. این باعث میشه از خدا فاصله بگیری، این باعث میشه صبح برای نماز بیدار نشی، این باعث میشه که کلا خدا را فراموش کنی، چون تو این جلسات بغیر از خنده و قهقه و دشنام دادن و بد و بیرا گفتن و غیبت مردم و عرض کنم که دروغ گفتن و هزاران حرفای بیهوده و بیجا گفتن چیزی دیگه نیست، این لهو الحدیث است. و همچنین والازاحیک، خنده های بیجا، والخرافات، خرافات، والغنا، غنا یعنی موسیقیات و نحوها، امثال اینها، همه اینها لهو الحدیث هستند، همه اینها لهو الحدیث هستند. تفسیر روح المعانی می فرماید اعلم ان التغنی حرام فی جمیع الادیان، غنا موسیقی در تمام ادیان حرام بوده و هست. لذا لهو الحدیث را بسیاری از صحابه، بسیاری از مفسرین تفسیر کردند به چی؟ به غنا، به موسیقیات. بیشتر تحریک میکنه انسان را، تحریک جنس هست، تحریک یک سری مسائل دیگه هست، نه تنها غنا و موسیقیات، بلکه عرض کردم رمان ها، داستان ها، داستان دروغین و فیلم های دروغین، هر چی که تحریک کننده است و از یاد خدا غافل می کند، این جزء لهو الحدیث است. الان چند تا مسئله هست که در رابطه با اینها بزرگان توضیح دادن، برای عزیزانم طلبه ها یادداشت کردم. یکی این که بعضی از اشعار هستند و ترانه ها هستند که در اون اشعار و ترانه ها به نوعی تمسخر دین است، به قرآن مسخره شده، به دین مسخره شده، به یکی از احکام مسخره شده، به شعاری از شعائر دینی مسخره شده. این که کفر است، در کفر بودن این هیچ شکی نیست، چون استهزاء بدین چیه؟ کفر است. دو، ترانه و اشعاری که با موسیقی با ساز و دهل و اینها باشد، این حرام است، گوش کردنش هم حرام است. سه، هر داستانی و هر شعری و هر ترانه‌ای که ولو اینکه با موسیقی نباشه، اما انسان را از فرائض دور بکند، انسان را از نماز فاصله بده، اینم مکروه تحریمی هست. اگر بدون موسیقی حتی باشه انسان را مشغول میکنه، بعضی از شبها تا دیر وقت داستان میگن. چار، اشعار و ترانه زنان نامحرم، اینها هم حرام است هر کسی گوش بکند، وقتی که به شکل ترانه باشه و خواننده زن باشه. پنج، شنیدن اشعاری که در اونها موعظه هست، پند هست، مثل اشعار سعدی، اشعار حافظ، اشعار علامه اقبال، مولوی، این اشعار اما بدون موسیقی، اینها بالاخره جایز هست. اینها را کسی میتونه این اشعار را گوش کنه، مثل سرودهایی که میخوانند، تو این سرودها یا تعریف خداست یا تعریف پیامبر است یا تعریف دین هست یا تعریف و تمجید اصحاب رسول الله است یا تعریف ماه رمضان است، بالاخره اینها با موسیقیات فرق دارن، اینها جائز هستن. پنج، شنیدن و اشعار که اشعار اهل تصوف، صوفیا دارن اما با طبل و ساز، با طبل و ساز که باشه، مثل قوالی که قبلا بنده خدمت شما عرض کردم، تو قوالی رسول الله را تعریف میکنه اما با ساز هست، چون که با ساز هست با آمیزش حرام هست، این حرام هست. همه علما نوشتند این بالاتفاق هست. علامه آلوسی نوشته مبتدعه الصوفی فی ذلک، اون چیزی که صوفیا ایجاد کردند، فمن قبیل ما لا یختلف فی تحریمه، این از اونهایی است که در تحریم این هیچ اختلافی نیست، لذا اینها حرام هستند. اینهایی که انسانها بالاخره در اونها، گرچه تو اون تعریف پیامبره، تو اون موعظه هست، اما چون با ساز همراه هست، با لهو الحدیث همراه هست، اینها حرام هستند. لذا الله عز و جل می فرماید که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، بعضی از مردم هستند که لهو الحدیث می خرند، یعنی سخن بیهوده، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تا از این طریق از راه خدا گمراه بکنند، جلوی آیات را می گیرند بغیر علم، و یتخذا هزوا، و باز اون آیات را و سبیل الله را به بعد مسخره می گیرند. اولئک لهم عذاب مهین، این افراد برایشان عذاب ذلت بار هست، و این افراد چنان هستند مثل نظر ابن حارس، و اذا تطلع علیه آیاتنا، هرگاه بر او تلاوت بشه آیات ما، ولا مستکبرن، پشت میدهد تکبر کننده، که لم یسمعها، گویا آیات را نشنیده، کان فی اذنیه وقرا، گویا در گوشش بار هست، در گوشش سنگینی هست. الله می فرمه این انسانی که این گونه از قرآن بیزار هست و قرآن را توجه نمی کند، فبشره بعذاب علیم، ای حبیب من، ای پیامبر من، او را مژده بده، او را بشارت بده با عذابی دردناک.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. در آیات گذشته بعد از مقدمه و تمهیدی که برای قرآن مجید بود، الله تعالی صفات محسنین را بیان فرمود. هدا و رحمت للمحسنین، قرآن هدایت و موجب رحمت است برای محسنین. محسنین چه کسانی هستند؟ اما در مقابل محسنین فرمودن کسانی هستند که مخالف قرآنند، لهو الحدیث میخرند تا اینکه از قرآن مجید و از ذکر و یاد الله عز و جل غافل کنند. حال الله تعالی بشارت بیان میفرماید اینجا، چونکه در مقابل اون تخویف که فرمود فبشره بعذاب الیم، تبشیر است. اما این بشارت برای کسانی که صفاتشون ضد اون صفات است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات النعیم، برای آنان جنات و باغاتی است که سراسر نعمت است. تمامش نعمتهای پروردگار، هر سمت و سوی که نگاه کنید در اون جنات، ام از نعمت مسکن، معکول، مشروب، ملبوس، مشموم، هر چیزش نعمت، خالدین فیها، همیشه در اون نعمتها میمانند. وعد الله حقا، این وعده الهی وعده حق هست. و هو العزیز الحکیم، و اون ذات ذاتی هست که هم غالب هست، یعنی هر جزای نیکی میتونه بده و بر اون چیزی که وعده میکند جزا میتونه بده، نیست که وعدهش تو خالی باشد. الحکیم، حکیم است، یعنی جزای مناسب میده، مناسب حال هر انسانی به او پاداش نیک عنایت میفرماید. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، بعد از این الله تعالی دلیل عقلی بر اثبات توحید بیان میفرماید. الله میفرماید خداوند آفرید آسمان را بدون ستون، بغیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما ببینید. این آیت داشته باشید که این آیه را دو نوع تفسیر کردند. یک تفسیر اینه که همینطور که متبادر فی الذهن است، آسمان را بدون ستون خلق کرده، ترونها، میبینید که بدون ستون است. واقعا همه ما میدونیم که بدون ستون هست. یک سقف از به خدمت شما 10-12 متری، یک سقف 50 متری بدون ستون نمیشه. این سقفی هست که مساحتش را خدا میدونه چندین میلیارد کیلومتره، اما بدون ستون هست. ما هم میبینیم بدون ستون هست، بس یک معنی اینه که بدون ستون هست و هم حقیقتا بدون ستون هست. اما یک معنی دیگرش اینه که خدای عزوجل آسمان را بدون اون ستونی که ما ببینیم، یعنی ستون داره ولی ما نمیبینیم، آسمان را خلق کرده، ستونهایش نامرئی هست، غیر قابل رؤیت هست. شما میبینید دیگه که بدون ستون دیده میشه. اگر به این معنا باشد، علما می فرمایند که منظور اینه، قبلا هم خدمت شما عرض کردم که تمام این سیارات و کراتی که وجود دارند، چه کره زمین هست، چه کرات دیگه هستند، چه سیارات هستند، اینها در این آسمان هستند، اینها با یک فاصله ای که الله تعالی برای اونها گذاشته و قدرت جذبی که در اونها هست، این قدرت جذب باعث شده که اینها با هم دیگه فاصله خودشون رو همیشه حفظ کنند. همین قدرت جذب باعث نگهداری تمام این سیستم شده. و اگر این قدرت جذب نباشد، اینها با هم دیگه برخورد میکنند، تمام اون چی که وجود دارد متلاشی میشه، خراب میشه، تمام سیارات هم از بین میره، آسمان ها هم از بین میره. لذا همین قدرت جذبی که وجود داره، این در واقع ستون نامرئی هست که باعث شده آسمان حفظ بشه. پس بدون ستون که شما نمیبینید، اما خدای عزوجل طوری اونها را آفریده که همه اینها برای نگهداری خودشون ستون دارند، همین جذبشان هست. ستون لازم نیست همین ستون ما که قائم بشه از بالا به پایین. لذا الله تعالی آفرید، اما معنای اول متبادرتر است. به چه دلیل؟ چون که خدای عزوجل سخنی که میفرماید بر اساس فهم عموم مردم، قرآن مجید کتاب اختصاصی نیست، یک کتاب علمی نیست که کسانی که مثلا فلان علم را و فلان تخصص را داشته باشند اونا آیه را متوجه بشن، بقیه متوجه نشن. خب بر اساس این قانون جذب اگر ما بخواهیم تفسیر بکنیم، خب یک قشر خاصی مطلب را میفهمند. اما بر اساس تفسیر اول، یک تفسیر عامه ای هست، هر کسی میبیند که آسمان بدون ستون هست، بس اون تفسیر ترجیح دارد. و القا فی الارض رواسیه، الله در زمین کوهایی را انداخت که ان تمید بکم، که شما را کج نکنه. اگر زمین صاف نبود، مستوی نبود، خب این حتما این طرف اون طرف بالا و پایین میشد. انسان بالاخره خانه ای که بسته، خود انسان خود به خود چی میشد؟ به یک سمت متمایل میشد، میافتاد. و بث فیهما من کل دابه، و در زمین منتشر فرمود از هر موجود زنده، هر موجود زنده را الله تعالی سبب انتشار قرار داد. وانزلنا من السماء ماء، و نازل کردیم ما از آسمان، آب نازل کردیم. فانبتنا فيها من كل زوج كريم، رویاندیم به وسیله اون آب از هر نوع خوبش، یعنی هر چیزی در زمین، از نباتات، از اشجار، از گلها، از کنم که معطرها، اونهایی که عطر خوش دارن، اونهایی که دانه خوب دارن، اونهایی که سبزی خوب دارن، از هر یکی اقسام مختلف، اقسام کریم یعنی عمده خوب. هذا خلق الله، بعد از اینکه الله تعالی این خلق خودش را بیان فرمود که اینها را من آفریدم، بعد از این میفرماد هذا خلق الله، این مخلوق الله است، این پیدا شده از سوی الله است. لذا شما که غیر خدا را پرستش میکنید، ای کسانی که شما غیر خدا را سجده میکنید، غیر خدا را دعا میکنید، غیر خدا را رکوع میکنید و طواف میکنید، فارونی ماذا خلق الذين من دونه، به من نشان بدهید چه خلق کردند اونهایی که غیر از خدا هستند. خدای ما، معبود ما، این همه چیزهایی را پیدا کرده که همه شما میبینید. لذا شمایی که ادعا دارید دیگه خدایی هست، دیگه الهی هست، شما بیاید نشان بدید این خدای شما چی آفریده، چی چیزی خلق کرده. در واقع این انسانهای ستمگر، این انسانهای ظالم، این انسانهای مشرک هیچ دلیلی ندارند. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکه این ظالم ها، بزرگترین ظالم ها مشرک ها هستند. این ظالم ها
در گمراهی آشکار هستند، گمراهیشون آشکار میدونند و میبینند که غیر خدا هیچ قدرت و تسلطی ندارد. ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله. از اینجا به بعد الله عز و جل دلیل نقلی بیان می فرماید از لقمان حکیم علیه السلام. لقمان حکیم که این سوره به نام او هست، الله عز و جل از حکمت و دانایی و فهم و فراستش تعریف میکنه. دیروز هم مختصری درباره لقمان حکیم خدمت شما عرض کردم که چون قرآن تفصیل بیان نفرموده، حدیث هم تفصیلی درباره لقمان نیست، همین اندازه معلوم میشه اولا اکثر علما تقریبا جمهور اتفاق نظر دارند که لقمان پیامبری نبوده، یکی از اولیای الهی بوده. چون خدای تعالی از نبوتش تعریف نمیکنه، هیچ جا اشاره نفرموده که ما به او نبوت دادیم. برای پیامبران خداوند میفرمه یا آتیناه الحکم یا آتیناه رحمتا من عندنا، ما به او حکم دادیم، ما به او رحمت دادیم. اما خدای تعالی میفرما به لقمان حکمت دادیم. حکمت به معنی فهم و فراست است، به معنی عقل و دانایی. بعد خدای تعالی وقتی که صفات لقمان را بیان میفرما معلوم میشه که حکیم بوده، یعنی دارای اخلاق بسیار بالا. بنابراین لقمان اکثر معتقدن که پیامبر نبوده، یکی از اولیا بوده اما حکیم بوده. همونطور که قبلا عرض کردم یا لقمان ابن عنقا ابن سندون هست، یا لقمان ابن سار ابن سندوم هست، یا لقمان ابن باورا هست، اسم پدرش مختلف هست ولی اسم خودش لقمان است. عن ابن عباس كان قال كان عبدا حبشيا، ایشون برده حبشی بود، حبشی افریقایی سیاه فام بود از نظر شکلش. اما الله عز و جل به ایشون عقل بسیار بزرگی داده بود. اما بعضی از اهل تاریخ مثل محمد ابن اسحاق که از مورخین معروف هست، ایشون می فرماید که از نسل غلام ها نبود بلکه از نسل پادشاهان بود، عربی الاصل بود. على ای حال والمشهور عن الجمهور انه كان حکیما وليا ولم يكن نبيا. پس نبی نبود، حکیم بود. و ایشون در زمانش را هم قیل و قال زیاد است، ولی بیشتر معتقدند در زمان سیدنا داود علیه الصلاه و السلام بود. لقمان اینجا چند تا نصیحت فرزندش را کرده که تقریبا 9 تا موعظه هستند. اینها را قرآن کریم یاد کرده. اولا الله تعالی می فرماید که ما به لقمان حکمت دادیم و برای اینکه شکر خدا بکند، ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله، ما به لقمان حکمت دادیم اینکه شاکر باش برای خدا، شکر گزار باش. خداوند به هر بنده ای هر نعمتی دارده از او انتظار شکر دارد، از او انتظار تشکر دارد. به بعضی از بندگان الله تعالی نعمت سلامتی میده، سالم تندرست، هیچ مریضی الحمدلله در وجودش نیست. بقیه مردم قند دارند، قلب دارند، از گناه فشار دارند، چربی دارند، فلان دارند، ایشون از هر جهت سالمه، این شکر میخواد. به بعضی بندگان الله تعالی نعمت ثروت و سرمایه داده، مادیات داده، مال داده، بقیه مردم ندارند، این شکر میخواد. بعضی از مردم الله عزوجل بهشون دین داده، دینداری داده. بعضی ها بهشون علم داده،
فهم داده، بقیه ندارن، علم داره این. بعضی الله عز و جل بهشون زیبایی ظاهری داده. خلاصه هر بنده ای را خدا یک نعمتی داده. این نعمت ها را که الله داده، اینها انتظار رب اینه که بنده شکر بکند. الله می فرما ما بهش حکمت دادیم و اینکه شکر بکند برای الله، و هر کسی هم تشکر بکند، این شکرش هم هیچ سودی به خدا نمی رساند. شکر به نفع خودش هست. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی که شکر کند جز این نیست که شکر میکنه برای خودش، یعنی نفعش به خودش عائد میشه. و قبلا گفتیم این شکر همون نعمت را اضافه میکند. انسان اگه سالم است همیشه نماز شکر میخواند، خداوند سلامتیش را بیشتر میکنه. انسان اگر عالم است همیشه شکر میخواند نماز شکر، الله تعالی علمش را اضافه میکند. انسان اگر ثروتمند است همیشه شکر میکنه، الله سرمایهش را اضافه میکنه. هر نعمتی که داری برای همه نعمت ها یک شکر نکن، برای هر نعمتی شکر جداگانه کن. و یکی از بزرگان ما الله رحمتش کنه، ایشون میگفت که هر شب شما دو رکعت نماز شکر ایمان بخوانید. میفرمود که به اون مرتبطین خودش همیشه میگفت هر وقتی که نماز مغرب خواندید، سنت خواندی، اوابی خواندی، در کنار اون دو رکعت نماز شکر ایمان بخوان. چون خدا فرموده که شکر کنی من اضافه میکنم، خدا ایمانت را هر شب اضافه میکنه، هر روز اضافه میکنه، ایمانت بیشتر میشه. چون لئن شکرتم لازیدنکم. لذا ما نعمت های خوبی که داریم باید شاکر این نعمت ها باشیم. اما الله می فرماید و من کفر، هر کسی کفران بکند، ناسپاسی کند، فان الله غنی حمید، همانا الله بی نیاز هست، ستوده شده است. الله نیازی به اون ندارد. الله را اینقدر ستایش کردند بندگانش، اما از فرشتگان و انسان ها که نیازی به تشکر و تعریف این فرد نداره، اینی که ناسپاس است. و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، زمانی که لقمان به فرزندش گفت، در حالی که او را موعظه می کرد. معلوم میشه یکی از حقوق فرزندان بر ما موعظه اونها هست. گاه گاهی اونها را جمع بکنیم، برای اونها صحبت کنیم، اونها را وعظ کنیم. گاهی انتظار داریم بدون موعظه اونها اولیا بشند. نه، همیشه فرزندان خودتون را موعظه کنید. هفته یک بار، عرض کنم 3 روز یک بار، ماهی یک بار، بر اساس شرایطش. دخترم، پسرند، همه را، پسرم، دخترم، نماز، اخلاق، خوبی ها، هر چی که عرض کنم جز محسنات و جز زیبایی ها هست، همیشه نصیحتشون کنیم. لذا لقمان حکیم فرزندش را نصیحت میکنه، یا بنی لا تشرک بالله. در رأس نصیحت ها باید نصیحت به ایمان درست و اعتقاد درست باشد. ببینید الاهم و فالاهم. لقمان مهمترینش را ذکر می کند، ای پسرک من، یا بنی، تصغیر است، فرزند کوچک من، دلبند من، ای پسرک من، لا تشرک بالله، با الله هیچ کسی را، هیچ ذاتی را، هیچ هستی را شریک نگردان. ان الشرک لظلم عظیم، همانا شرک ظلم عظیمی هست. شرک ظلم عظیمی هست که انسان انجام میده. ببینید ظلم یعنی وضع الشیء فی غیر محله، انسان یه چیزی را در غیر محلش بذاره. یه چیزی که باید عدالت همینه که هر چیزی بجایش، عدل همینه که هر چیزی بجایش باشد. پس وقتی که غیر جایش باشه چیه؟ ظلم هست. حالا شرک چطور ظلم؟ توحید عدله. توحید یعنی عبادت فقط یک خدا، سجده برای معبود یگانه، دعا از معبود یگانه، این عدله، این توحیده. چون کاری که حقش هست انجام دادی، کار را به جای اصلیش گذاشتی، شیء را در موضع اصلیش گذاشتی. اما وقتی که در غیر محلش بگذاری، مثلا این زمین مال آقای زید هست، از زید گرفته بشه و به امر داده بشه، مال امر بشه، به نفع امر حکم صادر بشه، این شو ظلم. چون در غیر محلش ملکیت زید است، نه ملکیت امر. بنابراین پس عدل و توحید اینه که عبادت فقط برای الله باشه. وقتی عبادت برای غیر خدا میشه، از حدش عدول کردی، این شو ظلم. لذا بزرگترین ظلم شرک است که انسان اون حقی که مال الله است، اون حق را به غیر خدا بده. دعا حق الله است، سجده حق الله است، رکوع حق الله است، خیرات کردن و صدقه دادن، هر چی باشه، چی پول باشه، چی غیر پول باشه، نان روغنی باشه، آش باشه، نخود کشمش باشه، این حق الله است. وقتی میری برای رضای خدا، لذا اگر این را انسان به این حق را به غیر خدا بده، این ظلم هست. به این خاطر میگه ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم هست، بزرگترین ظلم هست. و ظلم علما گفتن بر سنو هست. یکی ظلمی که انسان در حق خدا می کند همینه، حق خدا را به غیر خدا میده، که این عبادت هست، حق خدا کرنش هست، طاعت و بندگی هست، فرمانبری هست. انسان به جای اینکه از خدا فرمان ببرد، از غیر الله فرمان میبرد، از نفس و شیطان فرمان میبرد. و دوم، هر گناهی ظلم هست، هر گناهی ظلم هست. اما یک گناهی هست که کوچکتر است. ما و شما مثلا به جای اینکه از خدا اطاعت بکنیم، از هوای نفس اطاعت میکنیم، در امر عبادت کوتاهی میکنیم، اینم ظلمه. اما اون ظلم عظیم اونه که انسان حق خدا را به غیر خدا بده، اینجا انجام نمیده انسان. و دوم ظلم اینه که انسان با کسی دیگه میکنه، با یک انسان دیگری میکنه. و سوم ظلم اونه که انسان با خودش میکنه، یعنی خودش را محروم میکنه از خیر. لذا الله میفرماید ان الشرك لظلم عظیم ووصينا الانسان بوالديه. بعضی گفتن جمله معترضه هست، چونکه نصیحت لقمان بعدن ادامه داره. بعضی میگن جزء نصیحت لقمان هست که به پدر، به فرزندش میگه حق پدر و مادر را ادا کن. و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان را وصیت کردیم نسبت به والدینش، بالخصوص مادر، بالخصوص مادر. حملته امه وهنا على وهن، این انسان را مادرش حمل کرده در حال وهن بر وهن، روز بروز ضعیفتر میشه مادر، چون بچه را در شکم داره. اول خوب راه میره، بعدن کم کم پایش ضعیف میشه، سرش عرض کنم دوران سر پیدا میشه، چشمایش ضعیف میشه، آخر نمیتونه راه بره، بعد یک مشکلی بلند میشه. یعنی هر چی که این بچه بیشتر در شکمش هست، او را ضعیفتر میکنه. و بعد از اینکه بچه را به دنیا میاره، و فصاله فی عامین، و از شیر جدا کردنش در ظرف دو سال هست. لذا انشکر لی، این تفسیر وصیت است. الله میگه من انسان را وصیت کردم که انشکر لی، شکرگزار من ربت باش، ولی والدیک، شکرگزار پدر و مادرت باش، الی المصیر، فقط و فقط به سوی من بازگشت است. ببینید اینجا خدای عزوجل مال مادر را گفت، چون حق مادر حقیقتا بیشتره، مادر بیشتر اذیت میشه، اما حق پدر را که پدر چی میکشه اینجا خدا بیان نفرمود، اون را به فهم و عقل خود ما مخاطبین گذاشت. ما میدونیم پدر چی میکشه، ما میدونیم پدر چی تحمل میکنه، لذا اون را خود به خود شما از آیه درک بکنید. مثلا پدر بیرون زحمت میکشه، عرق میریزه، سختی ها را تحمل میکنه، برای لقمه نان چقدر میره خودش را به آب و آتش میزنه تا اینکه بالاخره همه امکانات را، امکانات رفاهی را، امکانات زندگی را برای فرزندان فراهم بکند. لذا اینها را الله تعالی به فهم ما موکول کرد. لذا الله می فرماید الی المصیر، بازگشت فقط و فقط به سوی من هست. اما یک وقتی، چون اینجا خداوند دو تا تشکر خواست، یکی انشکرلی، شاکر من خدا باش، و دوم شاکر پدر و مادرت باش. اما اگر یه وقتی شرایط ما طوری شد که تقاضای پدر و مادر غیر از اون تقاضای پروردگار است، مثلا پروردگار انتظار دارد که بنده یک تاپرست باشد، موحد باشد، فقط الله را عبادت کند، پدر و مادر در یک مسیر غلطی هستند، مثلا پدر و مادر مسیرشون مسیر شرک و غیر الله پرستیه، الان اگر پدر و مادر از انسان خواستن که شرک بکنند، اینجا کدوم خواسته را انسان برآورده بکنند؟ خواسته الله یا خواسته پدر و مادر؟ لذا اینجا الله می فرماید اینجا دیگه مال من، با اونها احسان بکن، برخورد خوب داشته باش، درگیر نشو، اما حرفشون را در باره خدا قبول نکن. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ مخلوقی را اطاعت نکن در صورتی که معصیت خالق میشه. اطاعت پدر و مادر واجبه، اما معصیت خالق اگر بود نه، واجب نیست. اطاعت استاد واجبه، اما اگر دیدی که به معصیت وادار میکنه نه خیر، حرفش را قبول نکنه. اطاعت اولی الامر، حاکم، پادشاه لازمه، اما وقتی که چیزی ازتون میخواد که در اون خلاف دستور پروردگاره، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مثلا حاکم میگه که زن حجاب داشته نباشه، حجاب ممنوعه، اینجا دیگه ازش حرف شنوی نکن. لذا الله می فرماید و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، اگر فشار آوردند، اگر بر شما از طرف پدر و مادر فشار آمد، على ان تشرك، بر اینکه شما شریک بسازید با من الله، ما ليس لك به علم، اون چیزی که نیست برای شما نسبت به معبودیتش هیچ علمی، فلا تطعهما، با اونها را اطاعت نکن. خب اون وقت بر علیه اونا نجنگیم، جهاد نکنیم، نه. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، و با اونها مصاحبت کن، با اونها همراهی کن در دنیا معروفا، یعنی با نیکی، با خوبی، و اتبع سبیل من اناب الی، در باره دین پیروی کن راه کسی را که به سوی من رجوع می کند، یعنی پیروی کن از یک مؤمن، از یک موحد، از یک یکتاپرست. چرا؟ ثم الی مرجعکم، سپس به سوی من فقط هست بازگشت شما، فانبئکم بما کنتم تعملون، من شما را خبر می دهم به اون چی که شما عمل می کردید. یا بنی، ادامه عرض کنم خدمت شما، ادامه نصیحت لقمان. ببین در وسط ادخال الهی بود، لقمان علیه السلام به فرزندش چی گفت؟ شرک نکن. خداوند در وسط قباحت شرک را و بد بودن شرک را تفهیم کرد که شرک اینقدر کریه است و بد هست که ما هر جا بعد از حق ما گفتیم که پدر و مادرتون را اطاعت کنید. همون پدر و مادر که اینقدر عزیز و مهربان هستن، همون پدر و مادر اگر دستور دادن با خدا شریک بساز، اصلا اطاعت نکن. پس ببین شرک چقدر مذموم است. بعد از این لقمان علیه السلام ذکر می فرماید به فرزندش که ای فرزند من، اگر شما هر کار خوبی بکنی یا کار بدی بکنی، اینو بدون که خدای عزوجل اون کارت را ثبت می کند، در روز قیامت تو پرونده تو را میاره. یعنی مواظب باش. این تفسیر همون آیه است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. به همین خاطر میگه یا بنی انها ان تکو، ای فرزند من، ای پسرک من، انها همانا قصه این است که ان تکو مثقال حبه، اگر به اندازه یک دانه من خردل از دانه دانه سپند باشه، دانه چی باشه؟ سپند که کوچکترین دانه هست، از گندم جو نمیدونم ذرت و از همه کوچکتر است، اگر به اندازه یک دانه سپند باشه، فتکن فی صخره، این دانه سپند در صخره ای باشد، زیر سنگی باشد، او فی السماوات، یا این دانه سپند در آسمان ها باشد، او فی الارض، یا در زمین باشد، یأتی بها الله، به وقت حساب و کتاب الله همون دانه را، همون عملی که به اندازه دانه است، همون را می آورد. چرا؟ چونکه ان الله لطیف خبیر، همانا الله عز و جل لطیف و خبیر هست، یعنی باریک بین است و الله تعالی از هر چیز خبر دار. لطیف یعنی ظرافت ها را میبیند، باریکی ها را میبیند، هر چی که مخفی باشد میبیند. ببینید اسباب مخفی شدن یک چیز چند از کنم سبب میتونه باشه. مثلا شما یک چیز را گم کردید، نمیتونید پیداش بکنید چون خیلی کوچولو هست، صغر جثه. دوم خیلی در حجاب هست، زیر معلوم نیست چه چیزهایی هست، شدت حجاب. سوم بعد مکان، چون خیلی دور هست افتاده نمیتونی پیداش کنی. چهارم چون که ظلمت شدید است، خیلی تاریک است، پیدا نمیشه. همه اینها باشند خدای تعالی اون عمل رمیه، خیلی کوچک باشه به اندازه دانه سپند باشه، هرچی مخفی باشه، حتی زیر صخره باشه، هرچی دور باشه، فی السماوات و فی الارض باشه، هرچی در تاریکی باشه، زیر زمین باشه، زیر صخره باشه، خلاصه عمل هر عملی باشه از پیش الله مخفی نمیماند. خب بعد از اینکه الله لقمان حکیم بیان فرمود درباره اصلاح عقیده، ببین الاهم و فالاهم گفتم، فرزندانمون را نصیحت بکنیم بر همین ترتیب، بر همین اساس. بعد از اینکه درباره ایمانشون تأکید کردیم، به اعمالشون بپردازیم. بعد از ایمان نوبت اعمال هست و بعد از اعمال نوبت اخلاق است. فرزند هم ایمانش درست بشه، هم عملش درست بشه، هم اخلاقش. یا بنی اقیم الصلاة، ای پسرک من، نماز را برپا بدار، و امر بالمعروف، مردم را بکارهای نیک امر کن، و انها عن المنکر، و مردم را از منکرات باز بدار. یکی از فوائد امر بمعروف و نهی از منکر اینه که خود انسان عامل میشه، خود انسان بهتر انجام میده. شما وقتی که به دوستتون، به رفیقتون، به همسنفتون، همسایتون، در مغازه، در بازار، هر جا همسفرتون میگه عزیزم نماز بخون، پروردگار را اطاعت کن، همین سخن شما اولین تأثیرش بر قلب خودش ما خواهد بود. اهمیت نماز، محبت نماز اول در قلب خودش ما میفته. لذا اگر هر چیزی میخواهی که خوب پایبند باشی، خوب استقامت بکنی، اون زیاد تبلیغ کن، به دیگران بگو. شما مثلا میخوای همیشه اخلاق خوب داشته باش، همیشه به رفقات بگو اخلاق خوب باش، تحملمون را بالا ببریم، احترام هم دیگه داشته باش. هر چی نار بگید اثرش بر قلب خودت خواهد. نماز بخونیم، از خدا بترسیم، هر چی بگی اثرش اول بر خودت. لذا راهکار عمل این است که امر به معروف و نهی از منکر کن. واصبر علی ما اصابک و صبر کن، این تعلیم حسن معاشرت است، یعنی با در با اجتماع به خوبی زندگی کن. صبر کن بر آنچه که به تو میرسد، ان ذلک من عزم الامور، این صبر کردن از کارهای با همت است. از امور چی هست؟ با عزم و همت است. یعنی صبر کاری هر کسی نیست، کار انسانهای دارای همت والا است. خب بعد از ایمان، بعد از عمل، حالا اخلاق را ذکر می فرماید. ولا تصعر خدك للناس، یعنی رخسارت را برای مردم پایین نکن، یعنی در مقابل مردم خودت را ذلیل نکن، خودت را ذلیل هم نکن به خاطر چیزی که اونها دارند و تو نداری. نه، الله تعالی اگر بیت مال نداده خودت را ذلیل نکن، اما جلوی مردم تکبر هم نکن. اخلاق اینه، انسان نه خودش را پست و ذلیل بکنه، نه خود نه تکبر بکنه. ولا تمشی فی الارض مرحا، و در زمین با غرور با تکبر راه نرو. چرا؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور، چونکه الله دوست ندارد هر انسان مختال را، یعنی مغرور را، فخور فخر کننده را. ببین مختال و فخور هر دو به معنی غرور است، اما مختال اون غروری است که ته دل باشد، انسان تو دلش میگه من خیلی بزرگم، اینا هیچی ندارم، من دارم، تو دلش تکبر میکنه. فخور بعد چون تو دلش تکبر میکنه، این تکبر را با اعضا و جواره همچی میکنه، ظاهر میکنه. وقتی کسی تو دلش خودش را از همه بزرگتر بپندارد، در برخورد ظاهریش با مردم طوری حرف میزنه که اصلا اونها بردهش هستند، طوری اونها را صدا میزنه فلانی که اصلا اون زرخریدش میگه، طوری مردم را تحقیر میکند، طوری جلویشون راه میره، سینه را میزنه جلو میده، گردنش را بالا میگیره و با گوشه چشم نگاه میکنه. این دیگه این فخور است. فخر پس اینه، فخر فروشی که با اعضا و جوارحت نشون بیدی، با دست، با زبان، با راه رفتنت. و مختال اینه که غرور در چی باشه؟ در درون باشه. لذا اونی که تکبر داره قلبن یا تکبر داره ظاهرن، هیچی که خدا دوست نداره. ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واقصد یعنی میان روی کن در رفتارت. رفتار وقتی که انسان میکند، نه تند نه کند، میانه، و همچنین نه مغرورانه و نه خیلی هم پست و ذلیل، متوسط باشه، هر چیزی همون روال عادیش باشه، یعنی عادت انسان، اصلا فکر نکنه چطور را برم. وقتی فکر بکنه چطور را برم، روادش را گم میکنه. همین که حالت عادی باشه، همین اعتدال است. وقصد فی مشیک، وغضض من صوتک، صدایت را پایین بیار، صدایت را خیلی بالا، خیلی جار نزن، خیلی فریاد نزن، سر و صدا نکن در هر چیزی. می فرمای ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صداها صدای الاغ است. ببین اگر برای بلندی صدا باشه، صدای الاغ از همه صدا بلندتره. اینجا هستی از اون روستا الاغی صدا میزنه، شما میشنوید. پس صدای بلند این کمال نیست. این نکته را خدمت شما عرض کنم که صدا خیلی از اون حد اعتدالش بالاتر باشه که به اندازه که جیغ بکشه انسان. در هر چیزی مذموم است، نه تنها در حرفای بد دشنام دادن. شما حرف خوبی میزنی، خیلی دیگه جار نزنه، میتونم اعتدال داشته باش. مثلا قرآن میخونی خیلی صدا بالا نیاد، تبلیغ میکنی، حتی اذان میگی، هر چیزی. حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ صحابی بود، تازه مسلمان شده بود، او اذان گفت، خیلی بلند اذان گفت، خیلی جیغ میکشید. حضرت عمر رضی الله تعالی ناراحت شد، گفت نه اینقدر بلند نه. به او فهماند که شما صدایت را پایین بیار. پس ببین صدای بلند و صدای بالا و جیغ کشیدن، حتی سخن خوبی باشد هم نباید سخن خوب را انسان خیلی با صدای جهور ادا بکند. پس این تنها حرف بد نیست، در هر چیزی صداهایتون را چیکار کنید، با هم دیگه صحبت میکنی خیلی صدا بالا نیاد، سخنرانی میکنی خیلی صدا بالا نیاد، قرآن میخونی، به اندازه باشد که برای دیگران قابل تحمل باشد، نه به اندازه ای که دیگران را آزار بدهد این صدای ما. لذا میفرماید که بدترین صدا صدای اولاغ است. الم ترو ان الله، ببین نصیحت لقمان بود تا اینجا تمام شد، نه مورد بودند که به فرزندش اونها را توصیه کرد. بعد از این دلیل عقلی، این دلیل عقلی که این آفاقی هست، از آسمان و زمین هست، از نعمتهای پروردگار هست، و بعد از دلیل خدا زجر و سرزنش می فرماید بر اون انسانهایی که با وجود این دلائل درباره معبودیت خدا درگیرند، هیجر رو بس میکنند. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، آیا نمیبینی الله عزوجل مسخر کرده برای شما، تابع قرار داده تمام مخلوقات آسمانی را و زمینی را، و اصبح علیکم نعمه، کامل کرده بر شما نعمتهای خودش را، ظاهرتا و باطنا، اون نعمتهایی که ظاهری هستن یعنی با حواس درک میشن، یعنی با چشم دیده میشن، با گوش شنیده میشن، این نعمتها، و همچین نعمتهای باطنی که اونا با عقل فهمیده میشن. و من الناس من یجادل فی الله، اینجا خداوند گلایه میکنه، سرزنش میکنه همین نوع انسانهای ناشاکر. بعضی از مردم اونهایی هستن که من یجادل فی الله، اونهایی که جدال میکنن درباره الله، یعنی درباره توحید الله، بغیر علم جدال میکنه از روی جهل، از روی نادانی، ولا هدن، و بر هیچ هدایتی نیست، ولا کتاب منیر، بر کتاب روشنی نیست، یعنی نه دلیل عقلی دارد، نه دلیل نقلی دارد، و نه دلیل وحی دارد، بغیر علم دلیل عقلی، ولا هدن دلیل وحی، ولا کتاب منیر دلیل نقلی، هیچ دلیلی ندارد، همینطور غیر خدا را معبود میدانه بدون دلیل. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه به این انسان گفته میشه ای انسان ناشاکر، بیا و پیروی کن از کتاب خدا، بیا و پیروی کن از قرآن، پیروی کن از آنچه که الله نازل کرده، چی جواب میده؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، میگه نه نه، ما بلکه پیروی میکنیم از آنچه که یافتیم بر آن پدرانمون را، هر رسم و رسومی که پدران ما داشتند ما از اون پیروی میکنیم. الله میفرماید آیا از پدران پیروی میکنن گرچه مسیر اونها مسیر شیطان باشد، مسیر باشد که شیطان به سوی جهنم میخواند، مسیر شرک، واقعا مسیر شیطانه، مسیر شرک مسیری است که شیطانی را ایجاد کرد تا بندگان خدا را به جهنم ببرد. اولو اصلش بعد از همزه استفهام، یتبعونهم مقدر است، ایتبعونهم، آیا اینها از پدران خودشون اتباع می کنند، ولو کان شیطان، گرچه شیطان فرا می خواند اونها را، الى عذاب السعیر، بسوی عذاب جهنم، اون عذاب شولور. لذا باز هم از این پدران پیروی می کنند. الله تعالی در مقابل این مشرک موحد را بیان می فرماید،
اونی که خودش را برای خدا تسلیم میکند. و من یسلم وجهه الی الله، هر کسی تسلیم بکند ذات خودش را به الله، و هو محسن، در حالی که محسن باشد، یعنی مخلص باشد، نه منافق بظاهر نباشد، ته دل باشد، فلا يحزن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، این انسان مخلص، این انسان موحد، فقد استمسك، همانا محکم گرفته، بالعروة الوثقى، اون عرض کنم که عروه و حلقه محکم را، حلقه زنجیری که محکم است و هیچ گسستنی نیست، ناگسستنی است، کنده نمیشه، اون گرفته، هیچ وقت از دامن پروردگار دستش جدا نمیشه. و الى الله عاقبت الامور، فقط و فقط بسوی الله است انجام تمام امور. اما کسانی که کفر میکنن، ای حبیب من، ای پیامبر من، کفر و شرک اونها شما را حزین و نگران نکنن، شما جوش نزن، شما غمگین نباش، خدا به حسابشون میرسه. و من کفر، هر کسی که ناسپاسی بکند، هر کسی که ناشاکری کند، فلا یحزن که کفره، شما را غمگین نکند، حزین نکند کفرش، الینا مرجعهم، فقط و فقط بسوی ماس بازگشت اونها، فننبئهم بما عملو، ما حتما حتما به اونها خبر می دهیم عملی که کردن، شرک کردن، ناسپاسی کردن، روز قیامت الله خبر می ده، ان الله علیم بذات الصدور، همانا الله علیم هست، دانا هست به اسرار سینه ها. آیا اینهایی که کفر می کنند خدای عزوجل تو دنیا زندگی هم بهشون می ده؟ بله، نمتعهم قلیلا، ما متاع می دهیم به اونها، کالای زندگی می دهیم، فرصت بهرگیری از متاع دنیا می دهیم، اما اندکی، 100 سال که باشه هم اندکی در مقابل آخرت. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، سپس ما اونها را مجبور می کنیم، وادار می کنیم که برون به سوی عذاب سخت، بعدا جایشون جهنم، الله نجات بده، جایشون جهنم خواهد بود. لذا اینهایی که الله را نافرمانی می کنند اینها حال خوشی نخواهند داشت اونجا. ولئن سألتهم، سبحان الله، الله عز و جل چه ذات مهربانی هست، گاهی دلیل ذکر می کنه، گاهی تهدید می کنه، چرا؟ تا این انسان غافل بیدار بشه، این انسان بیاد بسوی خدا. بعضی هستن با دلیل متوجه می شن، حالی میشن، بعضی با دلیل حالی نمیشن، متوجه نمیشن، اونا را تهدید میکنه، میترسونه، بیچاره چنین جهنمی هست. بعضی ها با تشویق، بعضی را بشارت میده، تشویق میکنه، چنین بهشتی هست، رضای مولا هست. لذا همه این فنون القاعات را، انواع القاعات را الله تعالی میاره تا ما انسان ها بالاخره از بدیها، از شرک بیزار بشیم، دست بکشیم بسوی عبادت، بسوی توحید، بسوی اعمال خوب، بسوی اخلاق خوب بیاییم. لذا الان الله تعالی بعد از اون دلائل گذشته که عقلی بود، دلیل اعترافی ذکر می کند، دلیلی که در بخشی از این دلیل مشرک هم اعتراف داره که مثلا خالق الله است. الله می فرماید وقتی اقرار داری که خالق منم، چرا معبود من نمیدانی؟ چرا تنها من عبادت نمی کنی؟ غیر من هم عبادت می کنی؟ غیر من هم صدا میزنی، دعا می کنی که ایک نوع عبادتی هست؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر از اینها سوال کنی چه ذاتی هست آفرید آسمان ها و زمین را، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، حتما حتما خواهند گفت الله آفریده، اقرار میکنن به اینکه خدا آفریده. قل الحمد لله، پس ثابت شد تمام تعریفات خوب و الوهیت مال الله، اون تعریفی که لایق الوهیت باشه، لایق یک معبود برحق باشه. قبلا گفتم شیخ رحمه الله نظرش اینه که الحمد الف لام، الف لام عهدی هست، هر تعریف مراد نیست، تعریفاتی که زیبنده مخصوص خداست. مثلا عالم الغیب، نافع زار، حاضر و ناظر، مشکل گشا، حاجت روا، این تعریفاتی که حتی فرشتگان ندارن، پیامبران ندارن. قل الحمد لله، بس بگو که الحمد لله فقط و فقط تعریف زیبنده الله است، اون تعریفی که مال الوهیت است. بل اکثرهم لا یعلمون، الله می فرماید بلکه اکثر اینها نمیدانند که این صفات مخصوص الله تعالی است. بعضم از الله تعالی دلیل چهارم بیان می فرماید، عقلی، لله ما فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات آسمان ها و زمین. ان الله هو الغنی الحمید، همانا الله آن ذاتی است که بی نیاز است، ستوده شده است، در همه امور ستوده شده است. لذا این الله معبود شما میتونه باشه. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، حال از اینجا الله تعالی دلیل دیگری بیان می فرماید که این دلیل هم دلیل عظمت و بزرگی خدا است و هم دلیلی برای اثبات قیامت است. شبه این دلیل را شما قبلا خواندید. الله می فرماید که اگر تمام اون چی که در زمین از درخت است، چند تا درخت است تو زمین؟ الله می داند درخت ها، جمعیت درخت ها از جمعیت ما انسان ها خیلی خیلی بیشتر است، خیلی بیشتر است. اون زمان قبل از انقلاب، اینجا شاه ایران اون زمان که بود در منطقه از استان فارس گفته بود 36 میلیون ایرانی هست، من برای هر ایرانی یک درخت پسته میزنم. 36 میلیون پسته گفته بود من میزنم، یعنی فقط در یک منطقه به اندازه جمعیت کشورش گفت من درخت میکارم. لذا الان که 8 میلیارد انسان هستند، شاید از 80 میلیارد درخت بیشتر باشند. این درخت ها باز چقدر شاخ و برگ دارند. الله می فرماید تمام این درخت ها شاخ هاشون تبدیل بشه به قلم، قلم نه، عرض کنم که قلم نویسندگی. و چقدر دریا هست، دریا 5، عرض کنم اگر 5 بخش بکنیم این کره زمین را، 4 بخشش آب هست، 1 بخشش خشکیه، 4/5 دریاست، 1/5 خشکیه. پس اون زمینی که شما خشکی که شما میبینید، از اینجا میری تا دورترین نقطه، تا تهران میری و تا کردستان میری و تا کجا کجا میری، همش کویر و خشکیه. و تا اون سر دنیا میری، از شرق بری تا غرب، همه اینها در مقابل آبهای چی نیستند. همه این دریاهایی که موجود هستند، همه این دریاها تبدیل بشن به دوات، یعنی به مرکب، و این درختها تبدیل بشن به قلم و همش العلوم الله را بنویسند، معلومات و اون چیزی که خدا میدوند اونها را بنویسند. و نه تنها این، همه دریا که امروز شما میبینید، شما که من و شما که ندیدیم ولی تقریبا میدونیم چه اندازه هست، 7 برابر اینها دریا باشد. الله میفه اینا بنویسند و بنویسند و بنویسند معلومات من را، اینا خشک میشن، تمام میشن، پایان میپذیرند، اما علم الله پایان پذیر نیست. لذا الله میفرماید ولو انما فی الارض من شجره اقلام، اگر باشد تمام آن چیزی که در زمین است از درخت، همه اینها اقلام بشند، همه اینها قلم بشند، و البحر یمده، و همچنین دریا دوات او بشه، دریا مداد او بشه، مداد یعنی چه؟ مرکب، دوات او بشه، نه تنها این دریاها، من بعده 7 ابحر، بعد از این 7 دریای دیگه باشند، 7 برابر این دریاها باشند، همه اینها بنویسند و بنویسند ما نفدت کلمات الله، کلمات الهی، معلومات الهی، علم الهی پایان نمی پذیرد. ان الله عزیز حکیم، الله دارای قدرت است و دارای حکمت است، الله تعالی بر هر چیز غالب است. اما وقتی که الله تعالی هر چیز را بر اساس قدرت و قهرش انجام نمیده، چون حکیم است، بر اساس مصلحت و مصالح و منافع الله تعالی فیصله می فرماید. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. الخداوند تعالی می فرماید اون خدایی که اینقدر قدرت داره، پیدایش شما و دوباره زنده شدن شما مثل نفس واحده هست، مثل وجود واحد، یعنی کاری نداره برای خدا. ان الله سمیع بصیر، الله تعالی هر سخن را شنواست، هر احوال را بیناست، یعنی دوباره که زنده بکند همه اقوال را شنیده، همه احوال را دیده، اون وقت بر اساس اون محاسبه می کند. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. دلیل دیگری بر اثبات قدرت و توحید پروردگار است. الله می فرماید الم تر، تا تقریبا پایان سوره همش دلائل هستند. این دلیل ششم هست، بعد از رکوع دلیل هفتم هست که این دلائل را تفصیلشون را شما قبلا خاندید، ما به ترجمه اکتفا می کنیم. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، آیا ندیدی که چگونه الله تعالی داخل می کند اجزاء شب را در روز، و یولج النهار فی اللیل، و اجزاء روز را در شب، گاهی شب طولانی میشه گاهی روز طولانی میشه، و سخر الشمس والقمر، و خورشید و ماه را الله مسخر و تابع قرار داده، کل یجری الى اجل مسمى، هر یکی جاری هست، یعنی انجام وظیفه میکنه تا یک مدت معین. اون مدت که مدت پایان دنیا است، اون مدت وقتی که فرا برسد همه اینها متلاشی میشه. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، همه اینها بینور میشن، تک پاره میشن، میافتند. و ان الله بما تعملون خبیر، همانا الله تعالی به اون چی که شما عمل میکنید خبر دارد. ذالک بان الله هو الحق، این نتیجه دلائل گذشته هست، بیان گذشته هست، از این دلائل گذشته این نتیجه را میگیریم. ذالک بان الله، این دلائل برای این است که بان الله، این لتستيقنوا، شما انسان ها یقین کنید که بان الله هو الحق، الله او هست حق، اون ذات حق است، حق یعنی لایق عبودیت او هست، لایق پرستش او هست. و انما يدعون من دونه الباطل، و اونهایی که صدایشون میزنن بجز الله، اونها همه باطلند، اونها همه پوچند، اونها حقشون عبادت نیست، عبادت در حق اونها باطل است. و ان الله هو العلی الكبير، همان الله اون برتر هست و بزرگتر هست، برای عبادت برتر الله هست، لایق عبادت الله تعالی هست. و بعد از این الله تعالی دلیل دیگری بیان می فرماید که در این سوره تقریبا آخرین دلیل هست. ها یک دلیل دیگه هشتم هم هست، اما اون برای قیامت هست. دلیل هفتم هست برای اثبات توحید. الله تعالی درباره فلک و دریا و تصرفاتی که در دریا است و منافعی که برای شما انسانها در دریا است، اونها را ذکر می فرماید. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، آیا نمی بینی همانا کشتی جاری هست در دریا بنعمت خدا، لیوریکم من آیات، تاکه الله بشما نشان بده دلائل توحید خودش را، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. در این که کشتی را خدا میراند در دریا، و چقدر برای شما فایده دارد، آیات و دلائل هست، نشانات هست برای هر انسان صبار. صبر اون را میگن که در وقت مصیبت صبر میکنه، شکور اون را میگن که به وقت نعمت شکر میکنه، یعنی انسانی که همیش با خداست، در خوشی هم با خداست، در ناخوشی هم با خداست. اگر ناخوش شد صبر میکنه، اگر خوش شد
شکر میکنه. لذا الله میفرمای برای این انسان های صبار و شکور دلائل هست. و اذا غشیهم موجن، خداوند عزوجل اینجا سرزنش میفرماید این بندگان ناسپاس را، که این بندگان ناسپاس وقتی که مشکلی باشد، مصیبتی باشد، فقط خدا را یاد میکنند، در حالت خوشی از خدا فراموش میشند. و اذا غشیهم موجن، هرگاه تحت پوشش قرار بده اونها را موجی در دریا، کزلله که مثل سایه باشد، مثل ابر باشد، دعو الله مخلصین لو الدین، فریاد میزنند الله را، خالص برای او فریاد زدن را، خالص برای او دعا را، دعو الله مخلصین لو الدین لو الدعا، فلما نجاهم الى البر، وقتی که الله نجاتش امیده به خشکی، فمنهم مقتصد، بعضی از اونها میان رواند، مثل عکرمه رضی الله تعالی عنه فرزند ابو جهل، وقتی که تو دریا رفت دید که ناخدا میگه که مسافران اینجا غیر از خدا کسی صدا نزنین، خدایان ما نمیتونن کاری بکنن، اونجا گفت پس محمد همین نمیگفت، ما چرا با او درگیر شدیم؟ خدایا اگر نجاتم بدید دیگه میرم خدمتیشون و غلام و خادمش میشم. لذا بعضی متوجه میشن وقتی که مصیبت میاد، میگه در وقت مصیبت این آلهه نمیتونن مشکل من را حل کنند، پس در اوقات دیگه چطور میتونند؟ فمنهم مقتصد، بعضی میان رو هستند، و ما یجحد بآیاتنا الا كل خطار کفور، و آیات ما را انکار نمی کنم مگر هر خطار، خطار یعنی غدار، غدار به چی میگن؟ غدر میگویند پیمان شکن را، خائن را. تو دریا وقتی که بود و مصیبت تو موج بود، گفت خدای فقط تو، غیر از تو هیچ که نیست، اما وقتی که بیرون آمد دوباره خیانت کرد، دوباره رفت به سوی غیر الله. و هر انسان ناسپاس، یا ایها الناس، در پایان سوره الله عز و جل بعد از این همه دلائل تخویف بیان می فرماید، ما را می ترساند، بیم می دهد. بنده عرض کردم بسیاری انسان ها هستند که اصلاحشون با دلائل است، خداوند دلائل بیان می کنه، عقلش را بکار می بره، می فهمه. بعضی از دلائل چیزی نمی فهمند، تهدید اونها را حالی می کنه، تخویف و ترسوندن اونها را متوجه می کنه. لذا الله تعالی بعد از این دلائل تخویف بیان می فرماید. اما چه تخویف تکان دهنده ای؟ هر کسی که به خدا ایمان داشته باشه تکان می خورد، کسانی که باور ندارند نمی خورند. الله می فرماید یا ایها الناس، ای انسان ها، ای مردم، اتقوا ربکم، از ربتون پروا داشته باشید، یعنی شرک نکنید، با رب شریک نسازید، کفر نکنید، واخشوا یوما، بترسید از اون روزی که لا یجزی والد عن ولده، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ پدری از فرزند چیزی را، هیچ پدری نمی تواند برای فرزندش کاری بکند، ولا مولود، و همچنین نمی تواند هیچ مولودی، هیچ فرزندی، هو جازن عن والدی شیئا، هیچ فرزندی نیست جازن، دفع کننده، دور کننده از پدر چیزی را. اونجا نفسی نفسی است، پدر برای خود تلاش می کند، پسر برای خود تلاش می کند. ان وعد الله حق، همان وعده الله حق است، یعنی شدت اون روز به قدری هست. ببین تو این دنیا واقعا پدر و فرزند با هم دیگه ایثار دارند، فرزند میخواد هر رنجی هست بر پدر نیاد، بر من بیاد، پدر باز میخواد هر مصیبتی هست بر فرزندم نیاد، بر من بیاد، اینقدر پدر و فرزند اینجا الله تعالی بینشون مهر ایجاد کرده، محبت ایجاد کرده. اما سختی و شدت اون روز را ببین که همین دوتا عزیز از هم دیگه برای هم دیگه دردی را درمان نمی کنند، درد هم نمی خورند. الله می فرماید ان وعد الله حق، همان وعده الله حق است، راست است، واقع است، فا
فلا تغرنكم الحیات الدنیا. الله تعالی دو چیز را به عنوان اسباب غفلت بیان میکند، از این دو چیز فاصله بگیریم تا اینکه بیاد آخرتمون باشیم. یک، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، شما را فریب ندهد زندگی دنیا، حیات دنیا، یعنی خیلی درگیرش بشی، خیلی مشغولش بشی، شب روز بدو بدو برای دنیا و هیچ به فکر آخرت نباشی، این تو را از آخرت غافل می کند. دوم، ولا یغرنکم بالله الغرور، نسبت به الله فریب دهنده شما را فریب ندهد یه وقتی. الغرور شیطان است، فریب دهنده کیه؟ شیطان. ببین این شما را فریب ندهد، این شما را دور نکند، لذا همیشه اون روز را استحضار داشته باشید، همیشه بیاد آخرت و بیاد مرگ باشید. و این نکته را خدمت شما عرض کنم، ما همیشه چطور میتونیم به فکر آخرت باشیم؟ هر روز میشه که آدم به فکر آخرت باشه؟ بله، هر روز قرآن را تلاوت کن، هر روز قرآن را تلاوت کن. هیچ آیه، هیچ سوره از قرآن نیست که ذکر اون روز را نیاورده باشه. خدا تعالی بار بار اون روز را ذکر میکند، سوره ها را به نام اون روز میاره، سوره واقعه هست، سوره قارعه هست، سوره حقه هست، سوره قیامت هست، اینا همه به نام قیامت هستند. تا اینکه من شما همیشه میخوانیم بیادش باشیم. انسان اگر فکر آخرت در درونش باشه، این انسان از نظر عمل، از نظر تقوی، از نظر خدا ترسی بهترین انسان خواهد بود. گاهی انسان وقتی که ذکر آخرت میاد، بیان شدتش میاد، انسان دلش میخواد اصلا سر از سجده بلند نکند، دلش میخواد انسان که دست از پا خطا نکند. خب این آیات ما را اصلاح میکند، تزکیه میکند. لذا الله میفرماید که شما را درباره آخرت فریب دهنده فریب ندهد. خب حالا سوال این است که این قیامت کی برپا میشه؟ الله عز و جل علمش دیگه پیش من است، کی برپا میشه خدا فقط میدوند، حتی نبی خدا نمیدوند. جبرئیل امین در اون حدیث معروف جبرئیل از رسول الله پرسید، این سوال و جواب برای این بود که صحابه تعلیم ببینن بفهمن، صحابه نمیدونست این جبرئیل است. بعدا که رفت رسول الله فرمود این جبرئیل بود، اتاکم یعلمکم دینکم، آمده بود دین را به شما یاد بده، دین چطوره؟ یکی از اون سوالاتی که جبرئیل پرسید از رسول الله فرمود که مت الساعه، قیامت کی هست؟ رسول الله جواب داد مل مسئول عنه به عالم من السائل، منی که مسئول عنه هستم از توی سائل عالمتر نیستم، همونطور که تو نمیدونی منم نمیدونم. ببین این سید انبیاء، امام انبیاء است، اون سید فرشتگان است. وقتی که امام انبیاء و سردار فرشتگان هر دو تا نمیدونن، دیگه کی میدوند؟ ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت فقط و فقط پیش خداست. و ينزل الغيث، این خاصه دوم، پنج تا از خواص هستن که اینها را فقط الله عز و جل میداند، بغیر از الله هیچ کسی نمیداند. و ينزل الغيث، الله هست که باران را نازل میکند، باران را هم نازل میکند، علم باران هم پیش خداست، غیر از خدا هیچ که نمیدوند. بعضی ها با توجه به پیشرفت علم در عصر حاضر گاهی اعتراض میکنن، میگن چطور خدا فقط باران را میدوند، در حالی که هواشناسی ما الان مثلا پیش بینی میکنه جمعه آینده باران خواهد بود، یک هفته میبینیم بعد باران شد، یک هفته بعد باران میشه. اولا خدمت شما عرض کنم که این که پیش بینی میکنن، این پیش بینیشون بر اساس چی هست؟ بر اساس اسبابی که در اختیار دارند، اسبابی که خدا در اختیارشون گذاشته. مثلا اینا جلوتر میرن دنبال میکنند باران ها را، ابر مثلا در کجا هست؟ در غربترین نقطه دنیا هست، روی دریای سرخ است، دریای مدیترانه است، اونجا پر ابره. مسیر این ابر کجاست؟ این ابرها دارن به طرف شرق دارن میرند. با چه سرعتی میرند؟ با سرعت مثلا 70 کیلومتر میرند. خود این ابرها روز پنجشنبه در فلان منطقه واقع میشن، روز جمعه در فلان منطقه، روز شنبه در فلان منطقه، با توجه به سیری که دارن، با توجه به سرعتی که دارن. اینها از روی اسباب و یک سری مسائل تجربی هستند. همین هم گاهی درست در نمیاد، گاهی پیش بینی میشه که پنجشنبه باران میاد، چهارشنبه میاد، گاهی پیش بینی میشه که جمعه میاد، یک روز بعد میاد شنبه میاد، گاهی نه اصلا یه بادی در وسط میاد میزنه ابرها رو به سمت دیگه میبره، نه پنجشنبهش میاد نه جمعه میاد. یک سری پیش بینی هایی هستن که این پیش بینی ها بر اساس رصد کردن ابرها و تعقیب کردن ابرها و دنبال کردن ابرهاست. مثالش مثل اینه که یه ماشینی حرکت میکنه از تهران، شما وقتی که مسافت را نگاه میکنه از اونجا تا اینجا 1600 کیلومتره، اگر با سرعت 100 کیلومتر بیاد 16 ساعت دیگه میرسه. شما میگه 16 ساعت دیگه میرسه، خب 16 ساعت دیگه رسید. این علم غیب دیگه نیست، این بر اساس یک تجربه ای که شما همیشه دارید و بر اساس اون پیش بینی میکنی. امکان داره همین خراب بشه اصلا نرسه، امکان داره که بالاخره دیگه مشکلی براش پیش بیاد. پس اون چیزهایی که بر اساس از کنم اسباب انسان ها پیش بینی میکنن. همچنین درباره فرزند که پسر دختره سونوگرافی نشان میده، خب این بر اساس اسبابه، این اسبابی که خداوند این اسباب را درست کرده، این اسباب را وقتی بکار میبرند، خداوند ما تحت اسباب نمیداند، ما فوق اسباب میداند، بدون این اسباب میدوند. و بعد اینا یک بخش و جزیش را پیش بینی میکنه، خدا همه چیزش را میداند. لذا اون چیزی که بر اساس اسباب هست نمیتونیم بگیم که ما ارز کنم هم میبینیم هم میدونیم هم میشنویم. شما از اینجا نشستید، آقا از تهران میگه الو 1500 کیلومتر 2000 کیلومتر، شما صداش را تو تلفن شنیدید، خب بگیم شما سمیع هستید، بصیر هستید، تو اون تلفن را دیدی؟ نه، در غالب اسباب دیدی، در غالب بدون اسباب که اون از اونجا حرفی بزنه شما بشنوید ببینید نیست. بس فرق میکنه ما تحت اسباب با ما فوق اسباب. اونی که در غالب اسباب باشه تا اونی که بدون اسباب باشه فرق میکنه. لذا الله میفرماید و ينزل الغيث، و الله عز و جل باران را نازل میفرماید. خاصه دوم اینه که میدونه باران کی میاد. همینایی که پیش بینی میکنن باران را، اگر جرأت دارن برای 4 ماه دیگه پیش بینی کنن، میتونند؟ نمیتونند. اینا فقط برای 10 روز 15 روز پیش بینی میکنند، تا زمانی که ابر هست پیش بینی میکنند. و یعلم ما فی الارحام، الله میداند آنچه که در ارحام است، آنچه، کسانی که عربی خواندن میدونن ما عام هست، یعنی اون چیزی که در شکم هست، از همه چیزش خدا میداند، نه اینکه از نر و ماده بودنش، از مذکر و مؤنث بودنش. ما از هر چیزی، تمام شرایطش، سالم است ناسالم است، سعید است شقی است، سعادتمند یا بدبخته، چقدر روزی میخورد یا با فقر زندگی میکند. عرض کنم خدمت شما که چقدر عمر میکند، 10 سال یا 100 سال، همه چیزش را الله تعالی میداند. ما یعنی تمام گزینه‌هایی که درباره او هستند الله میداند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ نفسی نمیداند فردا چه کسبی کند. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، نمیداند هیچ نفسی در کدام سرزمین موتش میاد، هیچ که نمیداند، تو خونه خودش میمیرد یا تو فلان جاده میمیرد، الله بهتر میدان. ان الله علیم خبیر، همانا الله ذاتش
هر چیز را میداند و از هر چیزی خبر دارد. پس این آیت داشته باشید که آخرین دلیل که هشتمین دلیل بود درباره خاصه علمی خدا بود. همه چیزها را بالخصوص مغیبات خمس، این پنج چیز را میگم مغیبات خمس. در احادیث هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پنج چیز هستن، خمس لا یعلمهن الا الله، پنج چیز هستن بغیر از الله هیچ که نمیدوند. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را تلاوت کردند، حتی رسول الله درباره اینها نمیدوند.